بی خو نمیتونن بفرستن. بازار افغانستان که از دست بتن باز چی خواد کردن؟
اگر امیرای تورخم دو ماه دیگه مزدود باشه، شما ببینه که پاکستان بزرگایش نه، روی سفیدایش نه، اگر دنیا را بر حکومت امارات اسلامی واسطه نکرد و عذر نکرد و یک تعهدی نداد.
خو سعیست دیگه شو نگوین، زیاد اعصاب خودم خراب نکنین. چی میکنین؟ خو ادامه بدین.
ایران قرارداد ابتا داره، تجارت هشت کشوری بود که به ایران تجارت کنه، مگر پاکستان بود که مشکلات ایجاد کرده نه افغانستان. بازم پیشنهاد میکنیم که مسیر دورخم بند است. گفته ملت خواست ملت هم اسم در بین ملت هستم که رای تورخم باید در 6 ماه دیگه هم 5 ماه دیگه هم باز نشه تا که میوه سبزی از اون سرنوشت معلوم شوه، بعد از او بیاین به میز مذاکره بشینن روی یک تفاهم وصول روی یک قانون روی یک شرط و شرطنامه و یک تضمین معتبر در بین باشه. تضمین معتبر دنیا تضمینشان کنه، بالای از یخ دیگه تضمین وجود نداره، بالای از یخ اعتماد نیست.
این تایی حد چرا آخه؟
امروز در تندور پاکستان اگر یک بانویش نان پخته میکنه خمیرش در تندور بچکه میگه مشکل افغانستان ایجاد کرده. و برادر این مشکل افغانستان نیست، مشکل آردت است، مشکل گندمت است، مشکل خمیر کردنت است. اگر در پاکستان یک پتاقی انفجار بته او را از دوش و مسئولیت حکومت امارات اسلامی افغانستان یا ملت افغانستان میدانه. یا درد گرده را شقیقه میدانن یا درد گرده را شقیقه میکشن و این رایی که یا میره این رای غلط است و یا اشتباه میکنه.
بیخی دلتون پر از بخدا آقای حاجی زاده. اگه بانیم تا شب همه تو گفتم میرین، به خیالم که عزم کاملا جزم کردین که رد اونا را اعلام کنین و راه های دیگر را در پیش بگیرین.
اما بانوی بزرگواری که از کشور ایران آمد، جناب سفیر سب ایران، سفیر پاکستان دیدن به بسیار مشکل است. مگر سفیر ایران آمدن در اتاق زراعت و مالداری افغانستان 3 ساعت با ما سفیر ایران جلسه گرفت. با شما بگه مشکلاتتون یک یکی مشکلات یادداشت کردیم. یک تعداد مشکلات ها در مسیر بود، یک تعداد افغانستان به ایران صادرات نداشت. ما روی برنامه لبلبو که در افغانستان لبلبو میگه و چغندر میگن و برشان ضرورت داشتن، روی گوشت صحبت کردیم، روی پنبه یا پخته که امروز کاهش داره مسیر ازی بند است و امرای ما تفاهم نامه امضا کردن که ما خریدار هستیم و بر قیمتی که باشه برای ما ضرورت است ما برش میخریم. و ببینید که جناب وزیر صاحب صنعت و تجارت همین مدت 2 ماه که رای تورخم مسدود است، یک بار به ازبکستان رفتن، به روسیه سفر کردن، خودشان به هندستان رفتن. خود سفرشان به هندستان یک دستاورد بسیار خوب و بزرگ است. شما ببینید وزیر صاحب صنعت تجارت با دیگه بزرگا به کشور ترکیه رفتن، وزیر زراعت از روسیه آمدن افغانستان، با وزیر زراعت روسیه دیدار کردن. اینمی خودش باعث میشه که مشکلاتای گریزده ای که در 14 و 15 تجارت ما را گریزده بودن، این گریایی است که روز در روز باز شده میره.
این دیدارهایی هم که انجام میشه روابط نزدیکتر میکنه و باعث میشه که رفت آمد ها زیاد شوه و قراردادها امضا شوه و مراودات اقتصادی و تجاری شکل بگیره. دیگه
دیدارها روابط اقتصاد و تجارت ما را بهتر میسازه، اقتصادی، دیپلماتیک، سیاسی، روابط اجتماعی ما را یا بهتر میسازه. همین فعلا روسیه پیشنهاد کرده که شما یک 30 یا 50 تاجر برای ما پیشنهاد کنی که ما برشان ویزا بدیم. یک مارکت به نام مارکت فودکس است در خود مسکو. اینه که افغانستان بسیار مشکلات سپری کرده. ما نمیگیم که در 3 سال همه چیز، 4 سال همه چیز درست میشه و جور میشه و به سر میرسه. حالا هم راه بدیل بسیار مشکل بود. افغانستان و پاکستان آب مایی بود. شما فکر کنید که یک مایی را از آب جدا کردن، برازی اکسیژن دادن و تن و زنده بودن از این بسیار مشکل است. امروز ما با روسیه روابط بسیار نیکی داریم. شما خو میبینید که انار ما با روسیه صادرات شد، شما خو میبینید که سیب ما با روسیه صادرات شد. مگر بازم یک تعداد آب هوای موسم فصلی که با افغانستان سازش داره، همین میوه را که ما داریم ازبکستان هم داره، همین میوه را که ما داریم تاجیکستان و قزاقستان هم داره. ما اینم قصد که از مسیر قزاقستان به روسیه صادرات کرده میتونیم، ما مجبور هستیم، دیگه راه حل نداریم. از این کده که یک کیله را به 10 افغانی میخریدیم و یک هم به 50 افغانی میخریدیم، بهتر از اوست که یک سیر انگور خود به 50 افغانی بخریم. هم به نفع خود ماست، هم پول ما از جیب چپ ما و جیب راست ماست.
خب شنونده های عزیز، شرکت برق افغانستان برشنا به تازگی به خاطر ایجاد سهولت بر مشترکین خود یک اپلیکیشن به نام ای برشنا را اندازی کرده که به مشترکین خدمات آنلاین و در بستر اینترنت ارائه می کنه. محمد ناصر احمدی رئیس پلان شرکت برشنا در گفتگویی در این زمینه بیان کرد که مشترکین می توانند با استفاده از ای اپلیکیشن بدون مراجعه به شرکت برشنا بسیاری از کارهای خود که در ارتباط با این شرکت هست انجام بتن.
در افغانستان برشنا شرکت یک دفتر پذیرش را افتتاح کردن. در این دفتر پذیرش ما یک اپلیکیشن به نام ای برشنا ایجاد کردیم که ای برشنا مزایای خیلی خوبی را داره. با گونه مثال در ای برشنا وقتی که یک مشترک عریضه میکنه به برشنا شرکت، من بعد اما عریضه خود میاره به برشنا شرکت تسلیم میکنه یا از طریق اپلیکیشن اپلای میکنه، ای اما تمام مراحل ای چی خود میفهمه که در کدام شعبه است، چه وقت کارم تکمیل میشه. این از خانه تعقیب کردن میتونه کار عریضه خودم هر مشترک ما، هر کس مراجعین ما که در برشنا شرکت کارشون بند می باشه یا کدام مشکلی می داشته باشن، اینا از طریق برشنا وارد سیستم میشن، از طریق اپلیکیشن که او هم از طریق اندروید و هم از طریق آیفون دانلود میشه از اپل استور، و بالاخره که دانلود کردن و مشترک مراجعین میفهمه که کار ما در کدام قسمت رسیده. یک مورد. مورد دیگه ای که از طریق برشنا اپلیکیشن که ساخته شده، بلای برق خود مردم تاریخچه‌اش دیده میتونن. مثلا 3 سال پیش مردم دیده میتونه که من 3 سال پیش در ماه سرطان 3 سال قبل چقدر مصرف کرده بودم، آیا این صحیح بود نبود چه رقم، من تمام تاریخچه بالا خودم میبینم. این مورد خوبی دیگه ای که داره. و دیگه ای که ما از طریق برشنا میتونه یک نفر بالا خود تحویل کنه که ما از این تراکم مردم در دفتر مرکزی برشنا شرکت از ازدحام مردم جلوگیری میشه الحمدلله. این به این معنی که یک نفر در خانه خود دسترسی داره به تمام کارهایی که در برشنا شرکت میخواد انجام شوه یا صورت بگیره، به خاطر خانه ایش، به خاطر دکانش، به خاطر مارکتش، به خاطر هر موردی که داره. خوبی دیگه ای است که شکایت ها هم ثبت میکنه این اپلیکیشن. هر کسی که در این مورد شکایت داشته باشه در مورد شرکت برشنا از هر بخشی که شکایت میکنن، شکایت ثبت میکنن، همکارای ما در اوج ششتن همکارای ما شکایت های ثبت شده را میبینن، در اسرع وقت دوباره پس برام مشترک یا به مراجعین جواب میدن. این بحث سوم است که خوشبختانه این اپلیکیشن داره.
خب مردم از طریق این اپلیکیشن مثلا شکایت های خود هم میتونن خی ثبت کنن، مثلا در یک جای برق میره یا پرچوی خارج از چارچوب اعلام شده انجام میشه و همه تو گپا دیگه. خوب از مردم کارشان آسان تر میشه و وقتشان کمتر ضایع میشه. حال خوبی از او هم عصر کامپیوتر و اینترنت و موبایل های هوشمند هست.
ما در آینده در این اپلیکیشن تلاش ما است که تمام می کارهایی که فعلا به شکل کاغذی صورت میگیره، اینا بیاریم به شکل اپلیکیشن، داخل اپلیکیشن از این طریق کارو خود صورت بگیره. مثال که اگر ما به مردم به مثال واضح بسازیم، در صورتی که یک نفر اگر میخواهد یک خانه را خریده، تغییر نام میتر خود میخواهد از به نام احمد از به نام محمود میسازه، این از طریق اپلیکیشن اپلای میکنه، بالاخره در موج تای مراحل میشه، تعرفه را تحویل میکنه، میتونه کی کارو بکنه. این به مو ترتیب ما یک مثال گفتم، تمام موارد اکثریت مواردی که حضور شخص ضرور نباشه میتونه که از طریق اپلیکیشن وارد سیستم شوه و کارهایی که باید انجام شود برش شرکت میتونه صورت بگیره. این اپلیکیشن بر تمام ولایت افغانستان است. هر کسی که در برشنا شرکت یا مشترک فعلی ما هستند و یا ای که هر مشکلی که در برشنا شرکت می داشته باشند، این اپلیکیشن در اختیارشان است، از این اپلیکیشن استفاده کرده می توانند. ما این اپلیکیشن به حالت هم نمی مانیم، میره دیگه هم توسعه می دهیم. سیستم دیجیتالایزیشن را ما در برشنا شرکت می خواهیم به شکل کلی تطبیق کنیم، اما این آغاز کار است ان شاء الله که ما پیشتر از این مورد کار خود کردیم و تمام این ما کوشش ما به این است که مراجعین برشنا شرکت با دروازه برشنا شرکت مراجعه نکنند، از طریق همین اپلیکیشن مشکلات خود حل کنند. و الا ای که یگان موارد است که او را باید حضور شخص ضرور است که شاید شستش ضرور باشه یا امضایش ضرور باشه، در غیر از اون ان شاء الله که تمام این موارد از طریق همین اپلیکیشن صورت خواهد گرفت در آینده بخیر.
البته اگه مردم بخواهن از خدمات پرداخت آنلاین ای اپلیکیشن استفاده کنن، باز باید حتما کارت بانکی داشته باشن. در بعضی از ولایت ها و نقاط دورافتاده بسیاری از مردم هنوز کارت بانکی ندارن و امکانات کمتری برشان وجود داره که انتظار میره حکومت هم خدمات و تسهیلات بهتر و بیشتری ایجاد کنه.
خوشبختانه یک گام است که به خاطر دیجیتال سازی ادارات حکومتی این ما یک گام برداشتیم، ای که در ولایت ها مردم کارت بانکی نداشته باشن، این به کسایی که فعلا دارن یه حداقل یک سهولت است. کارت بانکی در آینده که کسی که میخواد بله خود از طریق قضیه تحویل کنه باید کارت بانکی داشته باشه، که در شهرها اکثرا مردم از الحمدلله از کارت بانکی خود استفاده میکنن و کارت بانکی داره. کسایی که برق دارن و کسایی که در شهرها مسکن گزین هستن، اینا میتونن از این اپلیکیشن استفاده کنن. و الا کسایی که کارت بانکی ندارن، به مجرد که اونام کارت بانکی بگیرن، اما مورد کارت بانکی نیست، دیگه مورد خود میتونن استفاده کنن. مثلا اگر غریزه میتونن به خاطر عقد میتر، هیچ ضرور نیست که اینا در برشنا شرکت شعبه به شعبه بگردن، امضا به امضا بگردن، فقط یک ثبت میکنن غریزه خود، برشون یک توکن میدیم از طریق نمبر توکن، اینا در اپلیکیشن هم نمبر توکن هم میرسونن، راجستر کنن، اونجا میبینن که کارش در کدام شعبه بند است، در کجا رسیده، چه وقت خلاص میشه. وقتی که ما غریزه مراجعین را در برشنا شرکت راجستر میشه، به تعقیبش ما وقتی که شعبه به شعبه میگرده، خب خود مشترک مراجعین میبینه که کارم به کجا رسیده و در ختم کار وقت کارش خلاص میشه، ما از طریق اپلیکیشن به مراجعین یک تکس میکنیم یا مسیج میکنیم که کارت خلاص شده، میتونی تو از این مرجع کارت ورقایت بگیری یا کارت نهایی از خلاص است.
شنوندگان محترم، با پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن هست. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @ رادیو دری مشهد هست. شما میتونین از طریق واتساپ هم با شماره 2093-794-7171-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال هست. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتون. به این بخش خبری بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. دستیار وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان تصریح کرد. در نشست مشورتی کشورهای منطقه در تهران که با محور افغانستان برگزار می شود، موضوع میانجیگری میان این دو کشور همسایه در دستور کار نیست. محمد رضا بهرامی افسود جمهوری اسلامی همواره ثبات، امنیت و توسعه پایدار در منطقه را وابسته به تأمین این مهم در همه کشورهای منطقه از جمله افغانستان می داند و در همین چارچوب رایزنی های گسترده ای را با کشورهای همسایه و طرفهای مؤثر دنبال کرده است. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر این که نشست تهران نتیجه مشورت و تبادل نظر میان ایران و کشورهای منطقه است، اظهار کرد که هدف از این نشست ایجاد فضای برای طرح دیدگاه‌های نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان است و در این نشست در پی آن خواهیم بود که بستر همگرایی و فهم متقابل نسبت به تحولات این کشور را تقویت کنیم. بهرامی با اشاره به ظرفیت‌های افغانستان برای همکاری‌های منطقه‌ای گفت افغانستان می‌تواند نقش مهمی در اتصال منطقه، توسعه اقتصادی و تقویت امنیت منطقه‌ای ایفا کند و اضافه کرد کشورهای منطقه در این زمینه منافع مشترکی دارند و این مشورت‌ها با هدف همگرا کردن ظرفیت‌ها برای تأمین منافع جمعی انجام می‌شود. نشست تهران با موضوع تحولات افغانستان روز یکشنبه آینده با حضور نمایندگان ویژه کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه برگزار می شود. همزمان با سالروز ترور خلیل الرحمن حقانی، وزیر پیشین مهاجرین در حکومت طالبان، رسانه‌های وابسته به این گروه با انتشار ویدیوهایی از اعترافات یک عضو داعش مدعی شدند این حمله از بلوچستان پاکستان هدایت و اجرا شده است. خلیل الرحمن حقانی که در ساختار طالبان از افراد نامدار شبکه حقانی بود و سرپرستی وزارت امور مهاجرین را در کابینه این گروه بر عهده داشت، یک سال پیش در چنین روزی در یک حمله انتحاری در مقر این وزارتخانه کشته شد. داعش خراسان مسئولیت کشته شدن این عضو طالبان را بر عهده گرفت. بر اساس اعترافات فردی که خود را حمزه می‌خواند، عامل مستقیم حمله به حقانی شخصی به نام عثمان عضو گروه داعش در بلوچستان بوده است که در پاکستان آموزش دیده و از همانجا دستور اجرای عملیات را دریافت کرده بود.
نام من میر حمزه، نام مستعارمند گروه داعش هوا والد عبد محمد ولایت حضرت می باشنده اصلی ضلعت بغلان و رسالی پلخمری باشم و فعلا سکونت فیلیم در ولایت کابل در ناحیه هشتم ساحه کارتینا بودم و از امروز 5 سال قبل در گروه داعش فعالیت آغاز کردم. بعد از آمدن امارت اسلامی از طرف گروه داعش به ما مسئولیت های انفجاری سپرده شد. دیدی مسئولیت های انفجاری ما واسکت های مختلف و ماین های مختلف برای گروه داعش می ساخت و در این اواخر از طرف رهبران گروه داعش با ما مسئولیت نظامی ولایت خراسان سپرده شده بود. از جمله فعالیت های نظامی ما در شهر کابل طرح و پلان بالای حمله وزارت مهاجرین بود که از طرف امیر می طرح داده شد و خودم همراه محمد نام بالای طرح کار کردیم. بعد اینکه طرح موفق شد از طرف امیر ما از بلوچستان پاکستان شخصی به نام عثمان بود سپرده شد. این عثمان ما در قسمت دستش به شکل معیوب مواد منفجری را آماده ساختیم. بعدن ایره به محمد سپردیم به وزارت وزارت مهاجرین ایره چند بار انتقال داده شد که تا در وزارت مهاجرین خوب بالا شو و خود وزیر مهاجرینی که هدف حمله ما بود خیلی رحمان حقانی را خوب بشناسه. بعدن وقتی که خود عثمان به خیلی رحمان حقانی خود رسان خود منفجر ساخت. بعدن از این طرح و پلان حمله بعد از چند مدت محمد در یکی از عملیات ها توسط مسئولین امارت اسلامی کشته شد. همچنان حملات انتحاری و انفجاری که در ولایت کابل و ولایت دیگر افغانستان از طرف گروه داعش صورت می گرفت، همین مواد های انفجاری و واسکت های انفجاری را من خود آماده ساخته و به ولایت انتقال می دادم. مصروف همین فعالیت های نظامی در گروه داعش بودم که از طرف استخبارات نیروهای امارت اسلامی گرفته شد.
گفتنیست که مشخص نیست این ویدیو و اعترافات مطرح شده در آن تحت چه شرایطی گرفته شده، اما کارشناسان معتقدند انتشار این ویدیو در شرایط فعلی بخشی از تنش سیاسی میان طالبان و پاکستان است که یکدیگر را به حمایت از شبه نظامیان مخالف خود متهم می‌کنند. حکومت طالبان مدعی است که ایالت بلوچستان پاکستان کانون پرورش داعش است و پاکستان هم طالبان را متهم می‌کند که افغانستان را به پناهگاه گروه‌های تروریستی از جمله TTP تبدیل کرده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اطلاعیه برخی گزارش‌ها درباره الزام شدن دریافت ویزا برای افغان‌های دو تابعیتی مقیم خارج هنگام ورود به کشور را رد کرد. همکار ما قریشی و جزئیات بیشتر در این رابطه.
افغان‌هایی که دارای تابعیت دوگانه هستند می‌توانند با ارائه مدرک هویتی افغانی خود بدون ویزا وارد کشور شوند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اعلامیه می‌گوید که امارت اسلامی گزارش برخی رسانه‌ها که گویا دریافت ویزا برای افغان‌های دو تابعیتی مقیم خارج هنگام ورود به کشور را الزامی کرده رد می‌کند و می‌گوید هیچ گونه تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. این وزارت کرده است افغان هایی که می خواهند با پاسپورت های خارجی به افغانستان سفر کنند می توانند با ارائه مدرک هویتی افغانی خود بدون ویزا وارد کشور شوند. این در حال است که طی چند دهه جنگ و درگیری شمار قابل توجهی از افغان ها کشور را ترک کرده و در کشورهای خارجی سکنا اختیار کرده و شمار آنها و فرزندانشان دارای تابعیت دوگانه در حال گردیدند که خانواده ها اموال و بخش مهم از زندگیشان در افغانستان می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در هرات با هدف تحکیم برادری و انسجام عمومی همایش بزرگ مردمی شیعیان غرب افغانستان برگزار شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار دیگر ما فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در هرات همایش بزرگ مردمی شیعیان حوزه غرب افغانستان با حضور ده‌ها عالم دین، بزرگان قومی و صدها شهروند برگزار شد. همایشی که هدف آن تحکیم برادری، ایجاد هماهنگی بیشتر، انسجام اجتماعی و تاکید بر همکاری مردم با حکومت در مسیر توسعه و پیشرفت کشور عنوان شده است. در این گرد همایی حجت الاسلام محمد اسماعیل احمدی رئیس شورای علمای تشیع هرات بر اهمیت وحدت و همدلی میان امت اسلامی تاکید کرد و گفت امروز مهمترین نیاز جامعه انسجام و همکاری است. مردم باید با درک شرایط موجود در کنار مسئولان برای ساختن افغانستانی امن و آباد تلاش کنند. او افزود که جامعه تشیع همواره نقش مهمی در آرامش و ثبات هرات داشته و ادامه این مسیر نیازمند تقویت همکاری ها و کاهش اختلافات است.
توصیه اکید امارت اسلامی به علما، به بزرگان، به متنفذین همیشه مسئله وحدت بوده و خودنام در راستای وحدت تلاش های جدی کردن ایر در عمل ما شاهد بودیم. جلسه امروز ما نمونه و شبیه جلسات فراوانی که برگزار میشه نمونه از اون وحدتیه که در واقع ارمغان نظام و حکومت ما و ارمغان مردم فهیم ما هست. به این فهم رسیدن که الان وحدت و اتحاد از نون شب هم به ما واجبتر و لازمتر است.
در ادامه حجت الاسلام محمد صادق یوسفی عضو شورای علما با اشاره به تهدیدهای پیش روی جامعه بر هوشیاری مردم در برابر دسایس دشمنان تاکید کرد و گفت اختلاف افکنی میان مردم مهمترین ابزار دشمن است. امروز همه وظیفه داریم وحدت را حفظ و از هر گونه تنش و تفرقه جلوگیری کنیم.
مردم در این فضای امنیت مطالبات و خواستهای مهمی در عرصه حکومتداری، در عرصه مشارکت ملی، در عرصه تطبیق پروژه‌های بزرگ و مسائل فرهنگی و اجتماعی داره و تهیه یا تنظیم چنین جلساتی به خاطر تشویق حکومت، به خاطر حمایت از کارهای مثبت نظام و به خاطر طرح مشکلات مردم و خواستهای ملت یک نیاز است، هم برای مردم هم برای حکومت و نظام.
حجت الاسلام محمد عیسی غلامی از علمای دینی نیز نقش جلسات بزرگ مردمی را در افزایش آگاهی جمعی و حل مسائل جامعه برجسته خواند و افزود این نشست ها فرصت ارزشمندی برای شنیدن مطالبات مردم و انتقال آنها به مسئولان است. تداوم چنین همایش هایی می تواند پیوند میان مردم و حکومت را تقویت کند.
انشالله اوتل جلسات پرباره، بالاخره مشکلات مردم مشخص میشه، تحکیم وحدت با همین که ما و شما دورم بشینیم، تبادل افکار داشته باشیم، از نظریات هم دیگر استفاده بکنیم، به مشکلات ها رسیدگی بکنیم، با آشنایی به آسیب ها و مشکلات ها انشالله و تعالی میتونیم نقشه های شما دشمنان دین را با وحدت با اخوت بارش اصلاح خونسا بکنیم.
همچنین حجت الاسلام محمد امین ناصح کارشناس امور دینی و مذهبی در سخنرانی خود بر ضرورت همکاری مردم با نهادهای حکومتی در بخش‌های بازسازی، تأمین امنیت و پیشرفت اقتصادی کشور تاکید کرد. او گفت هرگاه مردم و حکومت در کنار هم قرار گرفتند، پیشرفت حاصل شده است. امروز نیز نیاز است که جامعه تشیع سهم فعالتری در روند توسعه کشور داشته باشد.
رابطه حکومت امارت اسلامی با مردم شیعه در کل افغانستان یک رابطه مطمئن، یک رابطه بسیار عالی است و در زون غرب افغانستان مخصوصا در ولایت هرات مردم شیعه ای که در ولایت هرات افغانستان هستند با حکومت همکاری بسیار خوب دارند و از حکومت محلی ولایت هرات کاملا راضی هستند و از این حکومت که حکومت اسلامی هستند حمایت کامل می‌نمایند.
اشتراک کنندگان این همایش برگزاری چنین برنامه‌هایی را برای انسجام بیشتر شیعیان، پیگیری مطالبات مشروع آنان و تقویت نقش آنان در ساختار اجتماعی و حکومتی کشور ضروری خواندند. همایش با تاکید مشترک بر وحدت، همیاری و همکاری برای ساختن آینده روشن‌تر برای مردم افغانستان به پایان رسید. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
دولت آلمان پذیرش 640 پناهجوی افغان را که در پاکستان منتظر انتقال به این کشور اروپایی بودند متوقف کرد. دولت ائتلافی جدید آلمان بر رهبری صدر اعظم فردریش مرتز وعده‌های پناهندگی داده شده به گروهی از افغان‌ها را که در پاکستان منتظر انتقال به آن کشور هستند لغو و صدها فعال مدنی، روزنامه‌نگار و همکار سابق خود در افغانستان را در وضعیت مبهم رها کرده است. سونیا کاک سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که به حدود 640 نفر که در پاکستان منتظر انتقال بودند اطلاع داده می شود که هیچ تمایل سیاسی برای پذیرش آنها وجود ندارد. این گروه عمدتاً شامل فعالان حقوق زنان، وکلا، خبرنگاران و دیگر افرادی است که به دلیل ترس از انتقام جوی طالبان قبلاً وعده پناهندگی دریافت کرده بودند. سازمان‌های غیر دولتی تخمین می‌زنند که حدود 1800 شهروند افغانستانی تایید شده برای اسکان مجدد در آلمان ماه‌هاست که در پاکستان سرگردان ماندند. آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 برنامه‌های ویژه‌ای را برای پذیرش شهروندان آسیب‌پذیر افغانستان در نظر گرفت و بر اساس داده‌های رسمی تا اپریل 2025 حدود 4000 کارمند محلی پیشین و 15000 نفر از اعضای خانواده آنها به آلمان منتقل شدند. اما با روی کار آمدن دولت جدید در آلمان که از احزاب محافظه‌کار و سوسیال دموکرات ها تشکیل شده، روند پایان دادن به این سیاست آغاز شد و وزارت داخلی آلمان ماه گذشته اعلام کرد که تنها 62 پناهجوی افغانستانی را میپذیرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایالات متحده رسماً از دادگاه کیفری بین المللی خواسته تا پرونده‌های مربوط به جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان را مختوم اعلام کند. واشنگتن هشدار داده در صورت ادامه روند تحقیقات احتمال اعمال تحریم علیه مسئولان این دادگاه و حتی خود نهاد قضایی بین المللی وجود دارد. سارنوال‌های دادگاه کیفری بین‌المللی در سال 2020 تحقیقات گسترده‌ای را درباره جرایم احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز کردند. هرچند از سال 2021 تمرکز این دادگاه بر پرونده‌های مرتبط با آمریکا کاهش یافت، اما روند رسمی تحقیقات همچنان ادامه دارد و تاکنون به پایان نرسیده است. مقام‌های آمریکایی طی ماه‌های گذشته برای فشار بر دادگاه 9 نفر از مسئولان آن از جمله چند قاضی و سارنوالد را تحریم کردند. با این حال تاکنون تحریم مستقیمی علیه خود دادگاه اعمال نشده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شنونده های عزیز و ارجمند، 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
عرصه‌های متعدد علمی متأثر از صنعت هسته‌ای، متأثر از صنعت هسته‌ای.
ما از موضوع اینکه بتونیم سلاح بسازیم گذشتیم. برای چی؟ نساختیم.
این سوال رو یا این شبهه رو مطرح می‌کنن که فناوری هسته‌ای با این هزینه‌هایی که برای کشور ما داره به چه کارمون میاد؟
هسته‌ای مجموعه نکاتی رو داره که مؤلفه اقتدار کشور آقای اجازه نیستی.
انرژی برتر، برتر.
فناوری هسته‌ای در دهه‌های اخیر به شکلی مؤثر وارد عرصه کشاورزی شده است. یکی از شاخه‌های مهم فناوری استفاده از پرتو برای بهبود کمی و کیفی محصولات باقی و زراعی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و نازنین. بنده احمدی به اتفاق همکاران خوبم در استودیو با یکی دیگر از بخش‌های برنامه انرژی برتر همراه شماییم، جایی که علم و فناوری‌های نوین را از آزمایشگاه تا مزارع، کارخانه‌ها و سفره‌های مردم دنبال می‌کنیم. موضوع هفتمین قسمت از این سری برنامه به نوعی پیوند بین دو جهان متفاوته، فناوری هسته‌ای و کشاورزی. شاید در نگاه اول این دو حوزه چندان ربطی به هم نداشته باشند، اما جالبه بدانین که در دهه‌های اخیر پرتوهای یونیزان، همونایی که در راکتورها یا مراکز پرتو درمانی استفاده میشن، تانستن نقش مهمی در بهبود تولید محصولات کشاورزی به ویژه در افزایش اندازه میوه ها ایفا کنند. از آنجا که کشاورزی امروز با چالش‌های بسیاری روبروست، از محدودیت منابع آب و خاک گرفته تا نیاز روزافزون به تولید غذای بیشتر و با کیفیت‌تر، استفاده از ابزارهای نوین برای بهره‌وری به یک ضرورت تبدیل شده. در این میان پرتودهی هسته‌ای به عنوان یک روش علمی کنترل شده و غیر شیمیایی توجه سیاستگزاران و دانشمندان به خود جلب کرده است. امروز در این برنامه به این پرسش پاسخ میتیم که پرتودهی چگونه به افزایش اندازه میوه ها کمک میکنه، چه اثراتی بر گیاه داره و در نهایت چه فرصت ها و چالش هایی پیش روی استفاده گسترده از این فناوری در کشاورزی قرار داره. در فناوری پرتودهی، گیاه یا بذر در معرض پرتوهای یونیزان مانند گاما، ایکس یا الکترون قرار می گیره. برخلاف باور عمومی، این پرتوها باعث رادیواکتیو شدن محصول نمی شن. اونا فقط باعث تحریک برخی مسیرهای زیستی در سلولها می شن. درست مانند فشردن کلیدی که باعث فعال شدن یک فرایند درونی در گیاه می شن. یکی از مهمترین اثرات پرتودهی افزایش تقسیم سلولی و بزرگتر شدن سلولها در مرحله رشد. این روند در کنار تغییرات هورمونی مانند افزایش فعالیت اکسین و جیبرلین در نهایت موجب بهبود عملکرد محصولات از طریق تکنیک‌های اصلاح نژادی و تولید میوه‌های درشت‌تر و حجیم‌تر میشه. در این فرایند دوز پرتودهی یعنی میزان انرژی وارد شده باید به دقت کنترل شود، چرا که دوز بالا میتونه اثرات منفی مانند آسیب ژنتیکی یا توقف رشد داشته باشه، اما در دوزهای بهینه نتایج آن بسیار سودمند است. شاید این سوال پیش بیایه که چرا بزرگ بودن میوه تا این اندازه اهمیت داره؟ پاسخ هم اقتصادی است و هم فنی. از نگاه مصرف کننده میوه درشت‌تر، جذابتر و ارزشمندتر به نظر میرسه. اغلب مشتریان حاضرن برای محصولی با ظاهر درشت پیسه بیشتری پرداخت بکنن. از سوی دیگر برای کشاورزی این نوع میوه ها به معنای سود بیشتر، صادرات راحت تر و ضایعات کمتر. در بازارهای جهانی استانداردهایی برای اندازه میوه ها وجود دارد. پرتودهی میتونه به صورت مستقیم در افزایش کیفیت صادراتی محصولات باقی اثرگذار باشه، چرا که علاوه بر افزایش اندازه موجب ماندگاری بیشتر و مقاوم شدن محصول در زنجیره حمل و نقل میشه. از دید ملی این موضوع به امنیت غذایی و بهینه‌سازی بهره برداری از زمین مربوط میشه. در کشورهایی با منابع محدود آبی و خاکی هر سانتی متر رشد بیشتر یعنی تولید بیشتر با همون سطح زیر کشت. اما پرتودهی دقیقاً چه میکنه؟ بگذارید کمی عمیق تر شویم. وقتی بذر یا نهال در معرض پرتودهی قرار میگیره، ساختار دی ان ایش کمی تغییر میکنه. البته نه به شکل مضر، بلکه به شکل جهش های مثبت که میتونه باعث تقویت ویژگی های رشد، مقاومت به بیماری و در اینجا درشت شدن میوه شوه. این پرتوها مانند یک شوکه کنترل شده عمل میکنه، درست مثل ورزش کردن برای عضلات انسان. مقداری تنش وارد میشه، اما این تنش باعث تقویت کلیه ساختار میشه. همچنین پرتودهی بر مسیرهای هورمونی اثر میمانه. هورمون‌هایی مثل اکسین، سیتوکنین و جیبرلین که در فرایند رشد، تقسیم سلولی و توسعه میوه نقش دارن، پس از پرتودهی فعال‌تر میشن. در کشورهای متعددی این فناوری با موفقیت اجرایی شده. در کشور ایران با با توجه به ظرفیت‌های علمی، وجود سازمان انرژی اتمی و تجربه موفق در تولید بذرهای پرتودهی شده، فرصت بزرگی برای توسعه این فناوری وجود دارد. ایجاد مراکز پرتودهی در قطب‌های کشاورزی کشور می‌تواند هم کیفیت محصولات داخلی را ارتقا بده و هم صادرات تسهیل بکند. در هند پرتودهی برای افزایش ماندگاری و درشتی میوه‌های مانند انبا و پاپایا با ویژه برای صادرات به کار رفته. این کشور تانسته با سرمایه گذاری در مراکز پرتودهی محصولات خود به کشورهای اروپایی و خاورمیانه صادر بکنه. در چین پرتودهی موجب افزایش وزن خوشه‌های انگور و مرکبات شده و با بهبود درآمد باغداران کمک کرده و در آمریکا هرچند تمرکز اصلی پرتودهی بر ایمنی غذایی و حذف آفات بوده، اما تحقیقات متعددی روی نقش پرتو در بهبود اندازه و کیفیت محصول هم انجام شده.
ایران به برکت هوش جوانان، همت دانشمندان، تلاش فراوان توانست دارای چرخه کامل سوخت هسته‌ای بشود.
انرژی هسته‌ای ناجی زمین، حیات بخش زندگی بشر. در روش‌های سنتی برای افزایش محصول از کودهای شیمیایی، تنظیم کننده های رشد یا اصلاح ژنتیکی استفاده میشه. این روش‌ها گاه با مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی همراه هستند. اما پرتودهی نه مواد شیمیایی وارد خاک میکنه، نه آب آلوده میکنه و نه باقی مانده مضر در محصول باقی میمانه. از این رو یک روش ایمن، سبز و علمی برای افزایش بهره‌وری کشاورزی محسوب میشه. همچنین پرتودهی سریع‌تر اثر میمانه. در مدت زمان کوتاه گیاه میتونه پاسخ رشد قابل توجهی نشان بده. این ویژگی او را به گزینه‌ای مناسب برای شرایط بحران یا پروژه‌های کشاورزی سریع‌الاثر تبدیل کرده. علاوه بر این، روش‌های مانند پرتودهی آفات را بدون نیاز به سموم شیمیایی از بین می‌برند که این امر نه تنها به سلامت محیط زیست کمک می‌کند، بلکه کیفیت محصولات ارتقا می‌دهد. کاربرد انرژی هسته‌ای در کشاورزی و حفظ و نگهداری مواد غذایی نیز کمک می‌کند. یکی از روش‌های مؤثر در این زمینه پرتودهی مواد غذایی است. در این فرایند مواد غذایی مانند میوه‌ها، سبزیجات و گوشت‌ها با دوزهای کنترل شده‌ای از پرتوهای گاما یا الکترون‌ها پرتودهی می‌شوند تا میکروارگانیسم‌های مضر، انگل‌ها و آفات از بین برند. این روش نه تنها عمر مفید مواد غذایی را افزایش می‌دهد، بلکه ایمنی غذایی را نیز بهبود می‌بخشد. برای مثال پرتودهی ادویه‌ها می‌تواند باکتری‌های بیماری‌زا را از بین ببره و از شیوع بیماری‌های منتقله از غذا جلوگیری بکنه. همچنین این روش با کاهش ضایعات غذایی کمک می‌کند، زیرا مواد غذایی برای مدت طولانی‌تری قابل مصرف باقی می‌مانند. علاوه بر این، کاربرد انرژی هسته‌ای در کشاورزی شامل استفاده از تکنیک‌های هسته‌ای برای ارزیابی کیفیت مواد غذایی است. برای مثال با استفاده از تیپ‌سنجی گاما می‌توان میزان آلودگی مواد غذایی با عناصر سنگین یا رادیواکتیو را اندازه‌گیری کرد. این اطلاعات برای اطمینان از ایمنی و کیفیت محصولات غذایی بسیار حیاتی است و به نهادهای نظارتی کمک می‌کند تا استانداردهای بهداشتی را رعایت بکنند. این جنبه از فناوری هسته‌ای نشان دهنده اهمیتش در زنجیره تأمین غذا است. امروز فناوری هسته‌ای در جای جای کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. جدای از مواردی که در افزایش و بهبود محصول و همچنین از بین بردن علف‌های هرز برشمردیم، کاربرد انرژی هسته‌ای در کشاورزی در تشخیص و مدیریت بیماری‌های گیاهی نیز نقش دارد. تکنیک‌های هسته‌ای که از ایزوتوپ‌های رادیواکتیو برای شناسایی دی‌ان‌ای پاتوژن‌ها استفاده می‌کنند، با محققان امکان می‌دهند تا بیماری‌های گیاهی را در مراحل اولیه تشخیص بدهند و اقدامات پیشگیرانه را به موقع انجام دهند. این امر با کاهش خسارات ناشی از بیماری‌ها و افزایش سلامت محصولات کشاورزی کمک می‌کند و نشان دهنده ظرفیت بالای این فناوری در بهبود کشاورزی است. شاید باورتان نشود، اما کاربرد انرژی هسته‌ای حتی در مدیریت منابع آب و خاک نیز بسیار مؤثر است. تکنیک‌های هسته‌ای مانند ردیابی ایزوتوپی به محققان امکان می‌دهد تا حرکت آب و مواد مغذی در خاک را مطالعه بکنند. برای مثال با استفاده از ایزوتوپ‌های پایدار یا رادیواکتیو می‌توان میزان تبخیر و تعرق در مزارع را اندازه‌گیری کرد و سیستم‌های آبیاری را بهینه‌سازی نمود. این امر به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک که منابع آبی محدودی دارند اهمیت زیادی دارد. با بهینه‌سازی مصرف آب، کشاورزان می‌توانند عملکرد محصولات خود افزایش بدهند و در عین حال از هدر رفت آب جلوگیری بکنند. علاوه بر مدیریت آب، کاربرد انرژی هسته‌ای در کشاورزی در ارزیابی و بهبود حاصلخیزی خاک نیز نقش دارد. با استفاده از ایزوتوپ‌های نیتروژن، محققان می‌توانند نحوه تبدیل و جذب نیتروژن در خاک بررسی بکنند و برنامه‌های کوددهی را بر اساس نیاز واقعی گیاهان تنظیم بکنند. این رویکرد نه تنها به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند، بلکه از آلودگی منابع آبی ناشی از شستشوی کودهای نیتروژنی جلوگیری می‌کند. با این ترتیب کاربرد انرژی هسته‌ای در کشاورزی به حفظ تعادل اکولوژیکی و پایداری محیط زیست کمک می‌کند.
ایران به برکت هوش جوانان، همت دانشمندان، تلاش فراوان توانست دارای چرخه کامل سوخت هسته‌ای بشود.
در پایان می توان گفت که فناوری هسته‌ای پلی است میان علم پیشرفته و نیازهای ملموس کشاورزی، روشی که نه تنها به افزایش میوه ها و افزایش بار محصولات کمک می کنه، بلکه در مسیری پایدار و علمی می تونه نقشی کلیدی در امنیت غذایی، توسعه صادرات و اقتصاد کشاورزی کشور ایفا کنه.
ایران محکم و بیدار، تو راه فردا هم قسم هستی، پیشه ی دنیا قد علم کردی، پشت سر صاحب علم هستی، پیشه ی دنیا قد علم کردی، پشت سر صاحب علم هستی. بر امید لبریزیم، از حس پاک صبح سرشاریم، از حرکت خون شهیدامون فناوری هسته‌ای داریم.
با ما از طریق پیامک 2093-794-7171-44 و شبکه های اجتماعی ما ادساین رادیو در این مشهد و parstoday.ir/dari در ارتباط باشین. دیدگاه های شما درباره استفاده از پرتودهی در کشاورزی بر ما اهمیت داره. تا برنامه دیگر از انرژی برتر، خداوند یار و نگهدار شما.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. وقتتان بخیر شنونده های گرانقدر. در این ساعت از علاقمندان نمایش هفته دعوت میکنیم که این برنامه را به مدت 30 دقیقه بشنوند.
زندگی یک نمایش است.
من و تو بازیگران نمایشیم.
نمایش
هفته.
طلسم، نوشته سید محمد علوی.
او دختر، در کدام گار هستی؟
بله پدر جان، بله.
بلای پدر جان، چرا هرچه صدایت میکنم جواب نمیتی؟
آمدم پدر جان، آمدم.
زبانت توتله شده؟
دستم بند بود پدر جان، ظرف میشوشو.
دستت بند بود، زبانت هم بند بود؟
میبخشین پدر جان، آلی امرایم چی کار داشتی؟
کارت آروسی بچه قادر آمده. شب آروسی خبر هستیم، خودت چی میکنی؟
من خونم میایم، یک کود کار دارم. من همراه نعیم و راضیه در خانه میمانی.
پروا نداره.
چیزی شده پدر جان؟
با تو مربوط نمیشه. تیز کده برو خوار بیاد، ارت از کوچه بیار خانه. دروازه رم قفل میکنی، فهمیدی؟
بله پدر جان.
من شو ناوقت میایم، یک لقمه نان میتن تا نصف شو مردم ماتل میکنن. من خودم کلی دارم، شما خواه کنین.
بچش
حالی چرا استاد هستی؟ برو نعیم و راضیه رو بیار خونه. تیز
من همین ظرفای خدا بوش شویم بچشم. میرم
برو دیگه.
بچشم بدر جا.
لا حول ولا.
خاک دست سر من شوه که دیگه بخت سیایه.
بی چی گه پایست که میزنی او دختر نجمه؟ فقط بگویی که خودت 50 سال سن داری. خودت نو 29 سالشت روی 30 سالگی را نوز ندیدی گفت.
بخیالت کم سن است، خودش یک عمر است. دختر کاکایم به سن ما است، یک بچه 10 ساله داره. پدرم هم همیشه منت میکنه که سعی که دختر کاکایت شوی داره اولاد داره تو نداری. خب من چطور کنم؟
یه چی دیگه، دختر کاکایت بیساوی است، فهمیدی؟ یه قدرم غصه نخو نجمه جان. من نظر من خو هر کسی ازدواج کرده پشیمان است. یکیش خود من، من را سعی کن.
تو این گپا را از خاطر دل من میگی؟
میگم اصلا گمش کن، اج نمیگم.
چی میخواستی بگویی؟ مشنوا.
گفتم که گمش کن.
یه چی میخواستی بگوی دیگه؟ بگو شاید به ما کمک شده.
خب چطور بگویم برات؟ میفهمی؟ یک دوانویس است که مطالبش خیلی زیاد شنیدی.
خب
هر کسی هر مشکلی که داره پیشش میره، ولی من خبرش دارم که خیلی هم مشکلشان حل شده دیگه.
عالی، آدمی که میگی اطمینانی است؟
ها چطور اطمینانی نیست؟ دماغ اطمینان داری، از طریق من با او هم اطمینان داشته باش. من شنیدیم که خانش اقا بیروبار است، اقا بیروبار است که حد و اندازه نداره.
نجلا جان صدقیت شوم، اما آدرسش برام بده که من برم پیشش.
حتما برات میتوم دختر.
میگم خوبه که گاهی میتونم با خودت درد دل کنم. اگه نه خود دیوانه میشدم.
بله، اولا خوب است که من در پیشت هستم حضوران میم. دو مگه من نبودم تلفن خدا نگیره. مشکل مردم حل شده. هیچ رأی نزن. حتما مشکل تو هم حل میشه دیگه. غصه نخور.
خدا کنه که بعد دعای این دعانویس مشکلم حل شده.
حل میشه دیگه دختر جان. چقدر تو غصه میخوری؟ خاطرت جمع باشه. اصلا تو چرا قوار خطا هستی دختر جان؟ نمیدونستم که شوی خوش داری اگر نیخواه.
آزارم نته دیگه. من از دست کتلو و کنایه مردم زله شدم. شکر که خورخنده خوبی رقم خودت دارم، وگرنه خود ایوانه میشدم.
باور کن که تو هم خورخنده خیلی دوست داشته نیستی. تو میفهمی که من چقدر دوستت دارم؟ خیلی دوستت دارم. خیلی.
از خیرت نشانی هم و دعانویس برم بده.
برات من سج میکنم، گفتم که خدا تلفن رو نگیره.
خیبینی مگه تو رو نمیداشتم چی میکردم؟
اوه حالا دیگه شش بر من قصه بافی میکنن. ایگه پا رو نزن دیگه. همی دقیقه برات نشانش هم سج میکنم. فعلا با امان خدا برو دیگه. برو که وقت تنه دارم.
خیلی من میرم پشت کارایی. با امان خدا.
بچه مشکل کجا چی هست؟
پدر جان من یک چند وقت از کمی قبرقایم درد میکنم. پیش دکترم رفتیم اما این دکترهای آل خود چیزی نمیفهمن. ناق ناق پدر جان آدم ها پیچکاری میکنن همین دیگه.
پیش در بیا.
نه اجازه بتن. نه سبک پیران خود بالا کنم. نه اینجا که اخ 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 همینجا که دستدن بسیار زیاد درد میکنه. شب روز از اون گرفتم.
چی؟ خلاص هست. فهمیدم درد چی هست.
خب
از اول باید پیش خودم می آمدی. ناک پیسی ترامی دکترکو نمی کردی.
خب
سلکو بایی بوتل او نیشانش.
خب
دو کدگیش روزی دو دفعه.
خب
یک دفعه شو یک دفعه صبحی.
بله
قبرقای تا کتی او تر می کنی.
قبرقای خدا بایی او تر کنم.
بله
خب
ای دوارم نوشته کردم تا 40 روز و شانه چپ خودمی شانهت که درد میکنه بسته کن.
خیر ببینی پدر جان. خیر
زنده
ببینی.
باشی زنده باشی
زنده باشی. خدا کنه خوب شد. مال چقدر تقدیم کنم؟
خوب باشی خاطر جمع باشه.
چقدر تقدیم کنم؟
اصلا گپش نزن. برو بچین برو.
نه زحمت کشیدن خودتان. یعنی چی که گپش نزن؟
ما برای خودم چیزی نمیخوایم.
خب
او چیزی را که خودتان کمک میشه و این میربانی میکنی صرف کارو خیر میشه که خودتان هم به ثواب شریک هست. ما واسه هستم.
خیر ببینی 300 رو په خوب است؟
از خیرت 150 دیگه هم بوشبان. بر کار خیلی از ثواب بیشتر میبری. ثوابش از خودی
بچشم ده. بچشم اطمان اجازه بتم. این پدر جان خدمت شما. با اجازه تان پس.
خوش آمدی خوش آمدی. اوشت باشه چی گفتم؟
بچشم مراقب هستم.
دخترم
با ما هستیم بابا جان.
بله بیشتر بیا دخترم.
سلام علیکم بابا جان.
و علیکم برسلام. تشویش دار معلوم میشه. مشکل چی هست؟
خب
راحت خوش با من راحت باش. گپ دلی تا بزن. من جای پدر کلان خود فرض کن.
راستش من 29 ساله شدیم ولی تو بال حتی یک خواستگارم نداشتم.
تولد یافته کدام برج هستی؟
اسد.
مادرتم که خدا رحمت کنه فوت شده.
شما از کجا میدونین؟
پشت گپ نگرد دکترم. خودتا تلسم کردن، بختتا بسته کردن.
چی؟ تلسم؟
بله، اون نفرم بیگانه نیست، خودیست.
بابا جان حالی چطور میشه؟
موش کنی رای ندنی، تشویش نکن. خودت خوب جای آمدی. البته ای که زودتر می آمدی، که اگر زودتر آمده بودی آقای وقت شای به اولاد شده بودی.
می بخشین بابا جان، حالی چطور میشه؟ کی مره تلسم کرده؟
گوش کن دخترم، ای که خودت بدانی که خودت کی تلسم کرده باره تو فرق نمی کنه. تو نمیتونی اثبات کنی بری یخن اون نفر بگیری که تو مره تلسم کرده که؟ ولی اوش کنی رای نزنی، اوش تشویش نکنی. من سر سیما تلسم میشکنانم، با تلسم میکنم.
واقعا بابا جان؟
البته. خب البته شرطم دار.
چه شرطی؟ هر چی باشه من قبول میکنم.
شرطش یه هست که با من اعتماد کنی، برای سیما هر چی که میگم موی با موی عمل کنی. ممکن است که من چیزایی بگویم یا کارهای از خودت بخوایم که خودت نفهمی برای چیز، ولی اگه میخوای که نتیجه بگیری باید عمل کنی.
یعنی اگه چیزایی را که میگین انجام بتو برام خواستگار پیدا میشه؟
گفتم که خودت تلسم کرده، اول من باید چی تلسم باطل کنم. وقتی کار کنم باز خودت میبینی که چی اتفاقا میگه.
تشکر از خودتان، خدا خیرتان بده بابا جان.
بیا دخترم، ای پودر از چیل چیز جور شده؟ خب هر روز یک مقدارش هم مثل اسپند دود میکنی، دودش هم در چهار گوشه خانه تان پوف میکنی. باز ماه دیگه بیا که من باید چیزهای دیگه بچم.
تشکر از خودتان بابا جان. پیسیش چقدر میشه؟
زیاد نمیشه، 5000.
5000؟ ای خو خیلی زیاد است.
خوش که دخترم، من فهمیدم که خودت از روی ناچاری آمده و پدرت هم هیچ خبر نداره. بادر جو، من برای خود نمیگیم، برای کار خیر است، برای یتیم است، برای فقیر است. خودت کار ثواب میکنی.
بسیار خوب. بفرمایین بابا جان.
خدا خیرت بده. میگم خودت خوانده میتونی، سواد داری؟
بله.
خوب خوب است. یک چیزی باید نوشته میکنم، او روزی 100 مرتبه تکرار کن. خب بهتر است که شوبکی وقت باشه، ولی در بقیه ساعت هم میشه. خب اینی کاغذ هم که برات میتونم، یک گوشی اولی خانه تان به کدام جای بانک دیده نشوه، کسی نبینه.
تشکر بابا جان، خدا خیرتان بده.
برو خدا پشت فنایت باشه، اوش کنی تشویش نکنی. نفر بعدی ها دختر تو رو میگم، تو بیا.
نجلا جان بسیار زیاد خوش آمدی.
زنده باشی نجمه جان، سلامت باشی دختر گل.
معلوم است که تو کجاستی؟ چند دفعه برات گفتم که بیا پیشم، من برات کار دارم، اما نمیایی.
بخیر وقتی مثل ما عروسی کردی و گرفتار شوی اولاد داری شدی، باز حال روز من را میفهمی دختر گل؟ حالی چی شده؟ نکنه که کدام خواستگار مازگار برد پیدا شده؟
خواستگار کجا بود؟ پیش همی بابگه که خودت میگفتی چند دفعه رفتم.
خب
2 ماه تیر شده، هیچ خبری نشده که نشده. حتی یک نفرم در خانه ما رو تک تک نکرده.
چقدر تو عجله داری، مگم نگفتی که گفته باید 3 ماه باید تیر شده، 3 ماه گپشه باید گوش کنی؟ خب هنوز وقت هست دیگه.
میگم ماه قبل از ما 10000 گرفت، آلی برای ماه آخر گفته که 20000 افغانی باید برش بتون.
اوهو چقدر زیاد. راستش چی بگویم، مخ پیسه ندارم، مگر این صد کرد صدقه سرت میکردم. کسی دیگر نمیشنسی که برد بته؟
نی البته پدرم هستا، ولی خب نمیدانم که بر ما پیسه میته نمیته، از این میپرسه که میخواییم چه کار کنم.
میفهمی که چاره نیست، یک دفعه چانس امتحان کن دیگه.
مگه ما میکنه بکنم؟
زنگ دروازه اولیتان زده میشه، به نظرم پدر دست، ما باید برم برم که اولادایم هم در خانه تناس.
بسیار خوب،
مامان خدا من رفتم.
تشکر کن بعدی. تشکر خدا. بفرمایین پدر جان، اینم یک چای سوز مزه دار.
پدر چی میگه؟